4 خرداد 1400 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب یأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. آیه 169 اعراف. بنی اسرائیل را در موردشون مطالبی رو در این سوره فرمود. حالا ذکر می کند در مورد اخلاف اونها، یعنی ذکری از گذشتگان بنی اسرائیل کرد. بعد از ذکر گذشتگان بنی اسرائیل، حالا میخواد بپردازد به نسلهای متأخرشون، جانشینان اونایی که در قرون اولیه بودند. میگد ما فخلف من بعدهم، فا تفریعه، تفریع بر قطعناهم فی الارض اممن، ما اونها رو در روی زمین متفرق کردیم. حالا بعد اونایی که متفرق شدن به واسطه ی عذاب الهی، میفرماید فخلفون من بعده. خلف یعنی جانشین، یعنی قائم مقام، یعنی به جای اینها قیام کردند، آمدند. من بعدهم یعنی بعد گذشتگان بنی اسرائیل. خلف اون کسی است که بعد از دیگری میاد. الان رئیس جمهور شما عوض میشد، بعدی میاد، اون بعدی میشه خلف قبلی. پس هر کسی که بعد دیگری بیاد و در مکان اون دیگری قرار بگیرد، حالا در مکان اجتماعیش یا در مکان عملیش یا حتی نسل، پدری می رود و فرزندش جانشین او می شود و هاکذا. همه اینا صدق چه می کند؟ خلف. فخلف من بعدهم خلفون. خب او کسانی که بعد از گذشتگان آمدند و جانشین شدند بنی اسرائیل را، ورثوا الکتاب، اینا چه شدند؟ اینا کتاب را به میراث بردند. کتاب بنی اسرائیل چه بود؟ تورات. یعنی تورات رسید به نسل‌های آینده. خیلی خوب، این ورث الکتاب، میراث بردن تورات، این مجازه، یعنی قیام کردند نسل‌های متأخر نسبت به پیشینیان خودشون قیام کردند. نسبت به چیه کتاب؟ یعنی آنچه که معارف و احکام و مواعظ و دروس و پند و اندرز بود، اینا از کتاب خدا به اینا ارث رسید. بنابراین کتاب الهی که تورات باشد، با همه معارفش به میراث رسید. به کی؟ به نسل‌های پسین. خب یأخذون عرض هذا العدنا، یأخذون حال هست، حال از ضمیر فاعلی ورثو. خب بنابراین بله بفرمایید، میگد اینایی که میراث کتاب به اونها رسید، به جای این که کتاب رو اخذ کنند و به کتاب عمل کنند، یأخذون عرض هذا العدنا. اینا شروع کردند رشوه گرفتن در مقابل تغییر احکام شرعیه. رشوه گرفتن در مقابل تغییر احکام شرعیه، حذف احکام شرعیه، اخفاء احکام شرعیه. شروع کردن در مقابل اینها چه کردن؟ شروع کردن در مقابل اینها بفرمایید رشوه گرفتن. رشوه ای که می گرفتن چه بود؟ یأخذون، می گرفتن عرض. عرض یعنی اون چیزی که لا ثبات له، امری که زائل می شد و دوام ندارد، بهش میگن عرض. عرض هذا العدنا، عرض چیا گرفتن؟ این ادنا را. این ادنا آیه 169، این ادنا مراد چیست؟ مراد زندگی دنیاست، حیات دنیاوی. عرض این ادنا را گرفتن، چون دنیا به ما نزدیکتر است تا آخرت. ما الان در دنیا هستیم، ثم میریم در آخرت. لذا بعضی هم میگن بله دنیا نقد است و آخرت نسیه است و سیلی نقد به از حلوای چی؟ نسیه. اینا دانش کتاب بهشون منتقل شد، دانش کتاب به اونها رسید، لکن در مقابل این دانش کتابی که به اونها رسید، اینا چه کردن؟ شروع کردن رشوه گرفتن و تغییر احکام و معارف الهی. تعبیر به عرض می کند، چون اونچه که در دنیاست نه دوام دارد و نه ثبوت، میگذرد، تغییر و تحول پیدا می کند. بعد از حیات دنیا تعبیر به هذا العدنا کرده است. خب حیات دنیا مؤنث است، ضمیر مؤنث را به جای مؤنث چه آورده؟ هذا العدنا، مذکر آورده است. اینی که ضمیر تذکیر را برای مشارون الیهی که مؤنث است، حیات دنیا مؤنثه، برای حیات دنیا که مؤنث است، دنیا حیات و دنیا مؤنث، برای او اسم اشاره مذکر آورده. چرا؟ به خاطر این که اشاره کند به تحقیرش. توجه میکنید؟ یعنی این دنیا اینقدر محقر است، خب، که شما مراعات تذکیر و تأنیسش هم درش نکنید مانعی ندارد. یا این که اینا میخواهند اخذ کنن شیعی را از دنیا که تو دنیا نیست و اون دوام و بقا و بفرمایید عیش جاودان است. اینا میخوان چیزی را از دنیا بگیرند که اصلا تو دنیا آفریده نشده است. بنابراین به جهت تذکر این دو مطلب، تعبیری که یعنی اسم اشاره ای که آورده است، اسم اشاره مذکر است. توجه فرمودید؟ بله، اون که یقیناً همین جور است. خب همون مؤنث نه شما، بله ببینید، شما اگر که به یه خانومی هم بگون آقا، معلوم نیست خوشش بیاد. بله نه، با این حال اگر شما بهش بگون که شما کی زنگ گرفتین، شما کی زن گرفتید، یعنی شما او رو مرد حساب کردید، خب معلوم نیست خوشش بیاد. یعنی اینا بی ادبی به خودش تلقی. به هر حال هر کسی اگر اون محدودش مراعات نشود به خودش بی ادبی تلقی میکند. این تذکیر اسم اشاره ای که مشارون الیهش دنیاست، حیات دنیاست، و حیات دنیا ولو مؤنث مجازی است، لکن تو جاهای دیگر قرآن مراعات این تطابق شده است، ولی اینجا مراعات نکرده. نکته ای دارد. خب اون نکته اولا تحقیر است، یعنی اصلا ما نمیدونیم این حیات دنیا مذکر است یا مؤنث، کوچک شمردن است. توجه میفرمایید؟ اظهار عدم شناسایی میکند. خود این که شما به کسی اظهار میکنید که من شما رو نمیشناسم، این تحقیر اوست. یه مطلب. مطلب دوم این که اینا به خطا در دنیا دنبال شیئی هستند که اون شیء اصلا در دنیا وجود ندارد. اینا دنبال دوام و بقا و ثبوت و اینا، بقا و دوام و ثبوت توی دنیا نیست، اصلا تو ذاتش نیست. این دنیا لا یزال در حال تغییر است، ادهی میان ادهی میرن، کسی نمونده است. لو دامل غیرک لم یسل علیک، اگر برای دیگران جاودان بود به تو نمی رسید. این مدرس که من و شما درش هستیم، اگر پیشینیان ما جاودان بودن، خب همون آتوش بودن، ما نبودیم. خب همون جور که اونا رفتن ما اومدیم، ما میریم یه عده دیگه میام. توجه فرمودیم؟ پس اصلا نیست یا عیشی که بی درد سر باشد. توجه میکنید؟ عیش بی درد سر، یه زندگی بی درد سر و راحت. همین که شما میگین راحتی را خدا در دنیا خلق نکرده است. کسی اگر تو دنیا دنبالش میگرده، بله، غیر از این نیست که شام، بله صبح تا شام به خسبت، این راحتیه؟ خب نه، مریض میشد چون تکون نمیخورد از سر جاش. خب اولا دیگه نمیتواند غذای حاجت بکنه، بعد از اون چربی و قند و کلسترول و ایناش همه میرد بالا، بعد اون مریض میشد، بعد اون میشد مثل اون پادشاه چی؟ پادشاه سامانی که شیخ الرئیس بله اوردنش که علاجش بکند. دیدیم مثل گاو خورده سا خابیده است. وقتی مثل گاو خورده و خابیده دیگه اینقدر گنده شده که تکون نمیتوند بخورد. اجازه میفرمایید؟ خب خیلی خوب، یه مدتی باید بهش هیچی ندن بخورد، هیچی ندن بخورد تا مزاج آروم آروم برگردد به حال طبیعی. و بعد آروم آروم این جناب شاه بله بخور و بخوابی که در مورد خوردن و خفتن بیش از اندازه او رو مریض کرده بود، شیخ الرئیس علاجش کرد. یعنی اونی که شما راحت در این دنیا حساب میکنید خودش تبدیل به مرض میشد. پس راحتی در این دنیا نیست و عکسش هست. کار کردن و تلاش کردن موجب چیست؟ موجب سلامتی است. هر که کار میکند حتی کار فیزیکی یا بدنی، توجه میکنه؟ بله، یکی از دوستان ما بود، آقاش حاجی عباد، رعیت بود، زمین و کارگری رو میرفت زر زمین و خودش مثل من شما اهل علم بود. بعد آقاش نزدیک 100 سال عمر کرد. خودش میگفت من به سن آقام نمیرسم، من که آقام کار میکنه، بیل میزنه، من کار فیزیکی نمیکنم. با اینکه مرد تلاشگری بود لیکن کار جسمی نداشت، کار فیزیکی نداشت. میگم من به سن آقام نمیرسم و نرسید. بله، پدرش قریب 100 عمر کرد، این 80 و چند سال عمر کرد. قرض این که بفرمایید اونچه که اینا از دنیا میخواهند یه خصوصیتی است که اصلا تو دنیا نیست. به خاطر این که نیست ضمیر رو چه آورده؟ مذکر. حالا این یه نکته نمیخوان قبول کنین، همون فرمایش آقای سناد و یه قولون. خب اینا وقتی در عوض تبدیل احکام و معارف یه پولی میگیرند و عوضش میکنن، خب چه میگوین؟ و یقولون سیغفرو از اون الدنگی که میخواست عوض بشه دیگه. قاضی پول از کی میگیرن؟ استاد ما میفرمود که یه رو در خونه رو زدن، دو تا گوسفند آورد تو خونه، دو تا گوسفند رو گذاشت و رفت. گفتم اینا چی چیه؟ گفت قابل شما رو ندار. گفت ما هم دوتا گوسفند رو دست نزدیم. گفتم که اینا رو آب و علفشون رو بدین تا ببینیم قصه چی چیه. گفت یه دو رو بعد دیدیم با یکی اومد خونه. گفت آقا من با ایشون چه دارم؟ نزاع. شما حکم کنید بین من و ایشون. میگفت ما حرف دو طرف رو شنیدیم و دیدیم خب حق با اون یکیه، اما خب این دوتا گوسفند داده، او که نداده. میگفت ما حق دادیم به صاحب حق، گفتیم نه حق با ایشونه و شما زی حق نیستی و خلاص حکم کردیم. میگفت همچی که آمد برد خودش رفت تو حیات، تو تا گوسفندم برداشت دارم. دو تا گوسفند داده بود به چه مناسبه؟ کی میده اینا؟ امرو میاد میده، فردا درخواست چه دارد؟ حکم دارد، درخواست دارد که به نفعش حرف بزنی. و یقولون سیغفر لنا. اینا وقتی که رشوه رو میگیرن در مقابل تبدیل معارف و حکم میگن چی؟ میگن سیو، خداشون میدونن خطاست، گناهه، میگن سیو غفر لنا، میگن به زودی خدا این گناه را بر ما چه خواهد کرد؟ خواهد بخشید. توجه میفرمایید؟ یعنی تمنی دارند از ذات اقدس اله بر این که این گناهانشون را عفو کند. چرا؟ چون بنی اسرائیلن. بنی اسرائیل خودشون رو چه می دانند؟ نژاد برتر، ابناء الله و احبا اوهو. قرآن ازشون نقل می کنند، میگن نحن ابناء الله و احبا اوهو. خودشون رو شعب الله می دانند، مردم خدا، امت خدا. توجه می فرمایید؟ میگن وقتی ما نسبت به خدا ابناء الهی و احباء الهی و شعب الله و امت الهی هستیم، بنابراین خیلی خوب، حالا این خطای ما را هم خدا چه میکنه؟ عفو میکنه. سیغفر لنا، این خطاست لکن بر ما بخشیده خواهد شد به زودی. خیلی خوب، حالا یه وقت یه کسی میگد خدا بر من میبخشد، بعد که میگد خدا بر من میبخشد، درخواست عفو دارد و دیگه مرتکب خطا نمیشد، رها میکند. سلام. آیا اینا هم همین جورن؟ یعنی یک خطایی کرد، درخواست عفو دارد، بعد درخواست عفوش هم دیگه آلوده نمیشد به گناه. میفرماید و این یعتهم عرضون مثلهو یأخذوهو. خیر، اگر یه بار دیگه هم چنین اتفاقی براش بیفتد که حاضر بشن به او چیزی رو بدهند در مقابل تغییر معارف و احکام شرعیه، خب و این یعتهم عرضون مثلهو، یعنی مثل اون عرض هازل ادنا یه چیز دیگه بهش پیشنهاد بکنن، یأخذوه، اونم میگیره، دوباره همون کار رو میکنن. این دلیل بر اصرار است، یعنی اینا مصر به تغییر احکام و معارف خودشون هستن که یه چیزی بگیرن و حکم رو چه کار کنن؟ عوض کنن. خیلی خوب، پس این لنگه آیه دلیل است، این فقره دلیل است بر اصرارشون که اینا با اصرار بر گناه از اون طرف هم منتظرن خدا اینا رو چه کنه؟ عفو کنه. و این خیلی عجیب است که با اصرار امید به چه دارن؟ امید به عفو دارن و گمان میکنن که سیئاتشون مورد مغفرت قرار میگیرد، در حالی که آن به آن مشغول معصیتند و از معصیت جدا نمیشوند. توجه میکنید؟ و ترک نمیکنن معصیت را، لکن امید عفو هم دارن. اگر تو میخوای عفو بشی، باید از معصیت چی بشی؟ جدا بشی. اقلاع عن المعصیت باید حاصل بشه، جدایی بین تو و معصیت. لا یزال داره گناه میکند، از او برم میگه خدا میبخش، خدا میبخش. چی خدا میبخشن؟ با اصرار بر معصیت در انتظار عفو الهی هستن. این با اصرار بر معصیت و انتظار عفو الهی، این همون چیزیست که تو روایت امیرالمومنین ازش تعبیره به چی شده است؟ به تمسخر، که تو داری خدا و استغفار را چه میکنی؟ استهزا میکنی، تم به باد تمسخر گرفته ای. کسی که امید عفو دارد، طلب بخشش میکند، بر خطای خودش چی؟ دیگه اصرار نمیکند، دیگه از خطا برمیگرده. میگه نه اینا اینجور نیست. با اصرار بر معصیت میگن خدا ما رو میبخشه، با اصرار بر معصیت و تکرارش. بله ناامید نشو، بیا در خودت. اما دیگه بفرمایید که بعد این که توبه کردی و بازگشتی، ببینید توبه التوبه تو هی الندم من الذنب، پشیمانی از گناه است. شما اگر از کاری پشیمان بشید دیگه میرید سراغش؟ این است توبه حقیقی، همین پشیمانی از گناه است. خیلی خوب، لکن پشیمانی از گناه، پشیمان بشید که دیگه با پشیمانی کاری رو انجام نمیدید که.
اگه بریم مکرو با خود است یا بازی گرفتن کار.
بله، و لذا شما این بچه هایی که مثلا یه ازدواج داشتن ناموفق بوده است، پسر یا دختر، این دیگه میترسد ازدواج دوم رو بکنن. حالا شما هی اصرار بهش بکنید، چون ازدواج اولش ناموفق بوده است، نسبت به ازدواج دوم فوق العاده چه دارن؟ وسواس، چون اولی پشیمونش کرده، لذا زیر بار نمیرد برای ازدواج دوم. لطایف الحیل، مگه بچه باشد؟ ولی اگه سن بالا باشد حاضر نمیشد، اگه دختره حاضر نمیشد شوهر کند، اگر پسره حاضر نمیشد زن بگیره دیگه، چون پشیمانش کرده. اینا پشیمان نیستن، با اصرار بر معصیت طلب عفو و بخشش هم دارن. ای که نمیشد که، این میشد بفرمایید که مسافت الخلف بین القول والعمل، با قولش میگد خدا میبخشد، در عمل معصیت رو استمرار میدهد. خب و این یاتهم عرضون مثله یا خضوه علم یوخست، استفهام تقریری توبیخیست. علم یوخز علیهم میثاق الکتاب. خب این جواب سیق فرولناس که میگن ما آمرزیده میشیم، میگه آیا خدا از اینا پیمان کتاب را نگرفته است؟ پیمان کتاب چیست؟ پیمان کتاب اخذ تعهد است نسبت به عمل به تورات و اقامه تورات. تورات کتاب آسمانی که بر بنی اسرائیل نازل شد، خدا از اینا پیمان گرفت که این تورات را اقامه کنید، وفادار بهش بمانید و بر طبق تورات عمل کنید. این پیمان را خدا از اینا گرفته است. اینا چه می کنند؟ اینا چندرغاز دنیا را می گیرند، احکام را چه می دهند؟ تغییر میدهند، معارف رو تغییر میدهند، نام پیامبر خاتم را، مشخصات پیامبر خاتم را، ویژگی های پیامبر خاتم که در تورات آمده است رو چه میکنند؟ پنهان میکنند. پس علم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب. خب میثاق کتاب چه بوده است؟ ان لا یقولوا علی الله الا الحق، این که نسبت ندهند به سوی خدای سبحان مگر اون چیزی که خدا نازل کرده است بر رسولش که پیامبر اینا موسی است، در تورات از احکام و شرایع و عقاید، آنچه که به خدا نسبت میدهند اون چیزی باشد که در کتاب آسمانیشون هست. ولی اینا پولو میگرفتند و بله هر چیزی که طرف میخواست براش همون رو میگفتند، با گرفتن پول و عرض هاذ الادنا. بله میشد گفت، لکن خلاف ظاهر است. الکتاب نزد بنی اسرائیل یعنی کتاب آسمانیشون، کتاب آسمانی بنی اسرائیل هم تورات است. لکن بله اون از بنی آدم است، این فعلا از بنی اسرائیل. علم یؤخذ علیهم، آیا از اینها پیمان و تعهد اخذ نشد؟ میثاق الکتاب ان لا یقولوا علی الله الا الحق، فقط میبایست بر طبق موازین تورات حکم بکنند و به مردم تورات رو بگویند. خب حالا اینا نمیدونستن و عوض کردن احکام و عقاید را. میگد نه و درس و ما فیه، واو حالیه است. نه خیر میدونستن. چرا؟ به خاطر این که درسش رو خونده بودن. و درس و ما فیه یعنی ما فی الکتاب، یعنی ما فی الکتاب و اینا درس خونده بودن، آموزش دیده بودن، تمام ما فی الکتاب رو میدونستن. در حالی که ما فی الکتاب رو درس خونده بودند و آموزش دیده بودند، توجه میکنید؟ با درس خوندن کتاب و یاد گرفتن آنچه که در کتاب است، عالمن آمدن، کتاب رو چه میکردن؟ عوضش میکردن. و درس و ما فیه، باز دو مرتبه یه جمله حالیه، و دار الاخرت و خیر. میگه اما اینا ضریب هوشیشون کم است. در حالی اینا عالم به کتاب بودن و احکام کتاب رو چه میکردن؟ عوض میکردن به خاطر مصالح دنیویشون. خب در حالی که و دار الاخرت و خیرون، زندگی آخرت بهتر است. خیرون نسبت به چی؟ نسبت به هاذ الادنا، نسبت به این دار دنیا. دار آخرت خیرون، اما برای کیا خیرون؟ للذین یتقون. خب للذین یتقون خیر است، کنایه از این که اینا چی نیستن؟ نامتقی نیستن. اینا اگر متقی بودن و تغییر در معارف و عقاید و احکام الهی قائل نمی شدند. و دار الاخرت و خیرون، خیریت آخرت نسبت به دنیا. للذین یتقون، اگر متقی بودند زندگی آخرتشون آباد بود، به تبع زندگی آخرت دنیاشون هم چی میگذشت. لکن و دنیاشون هم براش مشکل پیش نمی آمد. لکن این مال اونایی است که متقین، اما اینایی که تغییر در احکام و عقاید میدهند، اینا جز متقین نیستن. بنابراین دار آخرت هم منتقل بشوند، چیزی جز عذاب به دنبال نخواهند داشت. بعد میگه افلا تعقلون، استفهام استفهام انکاری است. فا فای تفریع، تفریع بر اون خیریت. میگه وقتی دار آخرت خیر است از دار دنیا، اون وقت عقل چه حکم میکند؟ عقل، عقل فطری، عقل فطری چه حکم میکند؟ این که شما به دنبال دنیایی باشید که ثبات و دوام ندارد، یا به دنبال آخرتی باشید که ثبات و دوام دارد. افلا تعقلوا؟ من
میگه
این فرمایش جناب عالی است. قرآن میگه خیر، خب افعل و تفضیل هم نیست، خیر و دار الاخرت و خیر للذین یتقون، نه اینکه میگه بمیرم راحت شم، میگه خیرون بهتر است. بله خب و دار الاخرت و خیرون، خیلی خب، به شرطی که للذین یتقون، اگر جز متقین باشد دار آخرت براش خیر است، اگر جز متقین نباشد که تازه از دنیا برد اونجا عذابش میکنند و جهنم است و چوب نیمه سوخته است. بنابراین خیریتش مال کسانی است که متقی باشند. خب میگد شما به جای اینکه احکام و معارف و یه پولی میگیرین و عوضش میکنید به خاطر دنیا، اگر متقی بودید و این پول نمیگرفتید و احکام و معارفتون رو عمل نمیکردید، دنیا دون که میگذشت، آخرت دونم که زندگی جاویدان دون بود، اونجا به واسطه اینکه متقی بودید آخرت دونم آباد بود. میگه پس اون بهتر از این نیست؟ افلا تعقلون؟ آیا بله بفرمایید شمایی که دنیا را چار چنگولی چسبیده اید گمان میکنید که عقل دارید؟ افلا تعقلون؟ آقا دنیا هم هست، دنیا رو که نمیتونی شما انکار بکنی. الان سر یه ریاستش یه ما دیگه ببین چه آشوبی تو این مملکت میشه. عینهو یه چهار پایان به هم لقت میزنند و گاز میگیرن هم دیگه را، برای چهار سالش نیست، هست. سر یه خانم که میخوان سوارش کنن لاتا با هم چاقو میکشن آدم میکشن، این میگه ترافیک میشه. چاقو میکشن، خب لاته را که خانم رو سوار کنن هم دیگه رو میکشن. بابت این قده یه چارک گوشت رجوع میفرمایید جانشو از دست میدن. این لاته با اون لاته چاقو میکشد، کدوم اینو سوارش کنن و یکی دیگه رو میکشد. نمیتونه بگو دنیا نیست، مال دنیا، ثروت دنیا، مکنت دنیا، مقام دنیا، خانوم دنیا، ماشین دنیا، اینا هست یا نیست؟ هست. و از یه عده‌ای چه برده است؟ دل ربایی کرده، دلشونو برده، نمیدونن چی کار کنن تا برسن به اونجا. خیلی خوب یه تعلیق بزنین، یه تعلیق جناب عالی بزنین که هذه الجمله زائدون. میخواد بگه افلا تعقلون، میگد شماهایی که اختیار دنیا در مقابل عقبا کرده اید عقل ندارید. اینا میخواد بگه یعنی اگر شما کی هست؟ اون دنیا کجا هست؟ اون دنیا رو باید بسازی. او دنیا، از دنیا مزرعت الاخره،
تا در این دنیا کشت نکنی اونجا که درو نمی کنی که، چون که
دنیا هست.
دنیا هست، بازم معلوم نیست گیری من تو بیاد. لاتا سری خانوم دعوا میکنن، یکیشون خانوم رو بر میدارد میره، تو که این عقب وایساده خانوم بهت میرسه؟ نه دیگه، نشد. اونی که اینجوری بهت میرسه اون خدجه و رقیه و سکینه است، اون آناهیتا و چی چی نمیدونم اینا بهت نمیرسه. میگه اون دوتا لات جوری همو بزنن که دوتاشون بیمیرن، خانم مشتری دیگه نداشت، شما پشت سر اونا برید شما ورش دار. بعضی وقتا هم اینجوری میشن. اما افلا تعقلون دارد تنزیل میکند اونایی که دنبال دنیا هستند را، منزله کسانی که خرد و اندیشه و عقل ندارند. میگه اگه عقل داشت آدم عاقل خیر را انتخاب میکند، یا اونی که در مرتبه پاینترس را انتخاب میکند. میگه آدم عاقل خیر را انتخاب میکند و دار آخرت خیر للذین یتقوا. اینا به خاطر این چهر و دلقاز دنیا که خداشون دارن جهنمی میکنن، اگر از این چندر غاز میگذشتن و ثابت و استوار بر احکام دینشون باقی میماندند میشدن جزو متقین و آخرتشون چه میشد؟ آباد میشد. و عقل او کسی دارد که اونی که ثبات و دوام دارد را اخذ بکنه. خب این آیه مون دو تا روایت داریم میخونم خدمتتون.
یعنی کسی که حرص و ولع نداشته باشه دنیاش تامینه، این باید عاقل باشی که این دنیا باقی آخرت باقی.
دنیا
اونجا اصلا نیست،
دنیا فانی است نه باقی. آخرت بله، آخرت که سری جاش هست. روایت خبر ابی یعقوب اسحاق ابن عبدالله هست، کافی شریف جلد اول صفحه 43 حدیث 8 چاپ مرحوم قفاری. صفار تو بصائر الدرجات نقلش میکنه، جلد 2 صفحه 953 حدیث 2 چاپ مرحوم آقای ابتهی. عیاشی هم تو تفسیر ذکرش میکند، جلد 2 عیاشی صفحه 169 حدیث 100. صدوق هم این روایت رو دارد، امالی صدوق مجلس 65 حدیث 15 صفحه 506 شماره مسلسل حدیث 702 چاپ بعثت. پس تو 4 تا از مصادر ما این حدیث آمده است. قال ابو عبدالله علیه السلام خص الله الخلق فی آیتین من کتابه. خدا خلق را در 2 آیه از کتاب خودش اینا را بله دستور العملشون رو معلوم کرده است. ان لا یقولوا علی الله الا به علم. اگر چیزی رو به خدا میخواهید نسبت بدهید باید چه باشید؟ نسبتتون بله، در حالی که علم دارید نسبت به خدا بدهید. اگر میخواهید چیزی هم رد بکنید بازم باید به علم ردش بکنید. خب علم یؤخذ علیهم آیه اول،
آیه ماست. علم یوخذ علیهم میثاق الکتاب ان لا یقولوا علی الله الا الحق. حق ندارید چیزی رو به خدا نسبت بدهید مگر حق باشد، مگر علم داشته باشید میتوانید به خدا نسبت بدهید. خب رد کردن چیزی هم نسبت به خدا همین جور است. آیه دیگه یونس آیه 39 و کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه و لما یأتهم تأویله. یه چیزایی را چی؟ تکذیب میکنن در حالی که بیچارگان آنچه را که تکذیب میکنن نمیدانن. میگن نه خیلی همچی چیزی نیست، در حالی که نمیدونه، از روی جهلی که دارن تکذیب میکنند. خب اگر میدانستند تکذیب نمیکردند. چرا دارن تکذیب میکنن؟ تأویلش بهشون نرسیده است. مراد او کسانی که این رو میگن مرادشون چیست بهشون به اینا نرسیده است، لذا تکذیب میکنه. لذا در بعضی از کلمات داریم که شما اگر مطلبی را نمیدانید تکذیبش نکن، نگو نخه نیست، او من نمیدونم. اونایی که در بعضی وادی ها هستن میگن مقامات العارفین را شما تکذیب نکنید، تو بهش نرسیده. ممکن است کسی رسیده باشد و چون شما نرسیده ای داری تکذیب میکنی. اونایی که رسیدن اینا رو تکذیب نمیکنن. توجه میفرمایید؟ علی حال این بله حدیث میگه شما چه اون چرا که میخوان به خدا نسبت بدهید باید بهش چه داشته باشید؟ علم. اون چرا هم که میخوان از خدا چه کنید؟ نفی کنید. اونم باید با چی نفی کنی؟ با علم. اثبات شی برا خدا میخوان بکنید با علم، نفی شی از خدا میخوان بکنید باید با علم باشه. این دوتا آیه رو مثال میارن و میگن. بله تو آیه تو یه روایت دیگه هم این تو عیاشیه، حدیث 99 عیاشی، عن اسحاق ابن عبدالعزیز عن ابی الحسن الاول ان الله خص عباده به آیتین فی کتاب من کتابهی ان لا یکذبوا بما لا یعلمون. اون چرا که نمیدانن بی خودی تکذیب نکنن. او یقولوا بما لا یعلمون، این عطف به ان لاست، یعنی و ان لا یقولو به ما لا یعلمون. حق ندارندم نسبت بدهند به خدا چیزی را که نمی دانند. نه تکذیب بی خودی، نه چی؟ تأیید بی خودی. باید ان علمن باشد. و باز همین دوتا آیه را که خوندیم خدمت دون قرائت کردن. علی ای حال اگر به ناس نسبت به ذات اقدس خدا و نسبت به دین و شریعت وقت میخوایی بگوی من اینو دوست ندارم اونو دوست دارم، خودتی هرچی میخوایی به خودت نسبت بده بده، اون مشکلی نداره. لکن میخوایی بگوی خدا زید را دوست ندارد و امر را دوست دارد، خب این نسبت به خدا باید با چه باشد؟ با علم باشد. چه اونی را که میخوای برای خدا اثبات کنی باید با علمن اثبات کنی، چه اون چیزی را که میخواهی از خدا نفی کنی باید با علمن نفی کنی. آنچه که در باب خداست در باب دین خدا هم هست. در باب دین خدا. خب آیا در دین خدا این کار جایز است یا جایز نیست؟ این علم میخواد. توجه میکنیم؟ علمشو باید داشته باشی تا بتونی حکم بکنی. اگر نداری جهنمی مفته کی؟ نه رو فلش کن. بگو من نمیدونم.
دین خداشه استاد ما خیلت مساله اصلا فتوای مرجع دیده میگه اینطور فرمان.
شما میگون آقا اینجور گفتن. الباقیش فلانی لق آقا. باید خودش جواب بدهد دیگه، دست من و شما نیست. توجه میکنی؟ وقتی که فلان مفتی چنین فتوا داده است، شما نقل فتوا میکنی. بله این فتوا رو ایشون دادن. خب شما ضامن فتوا نیستی، فتواشو خودش روز قیامت باید وایست جوابش بدهد. توجه میکنی؟ نقل فتوای شما هم درست، شما نقل فتوا کرده. بنابراین بله نسبت به دین خدا یه قدری ملاحظه کنن آقایون، بی خودی نه چیزی رو به دین خدا نسبت بدهند و نه چیزی را از دین خدا چی؟ نفی بکنند. اگر بخواهی نسبت بدهی یا نفی بکنی، اینا همش چه میشن؟ علم میخواد. اگر علم داری نسبت بده یا نفی کن. اما اگر علم نداری، نه حق انتساب داری و نه حق نافی. و صلی الله علی محمد.